بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد. با آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا. ادامه بحث درباره تفسیر آیه نورانی مالک یوم الدین. صحبت در تبیین ویژگی های انسان های مجرم و تبهکار بود. عرض کردیم برجسته ترین ویژگی هایی که مجرمین در قیامت دارن عبارت است اولا از زشتی و ترشرویی سیما و ثانیا اضطراب و افسردگی و ثالثا سرگردانی در تاریکی های روز قیامت و رابعا که الان مورد بحث ما هست فرار از نزدیک ها. پناه به خدا میبریم. روز قیامت انسان های تبهکار از ترس رسوایی نزد خیشان، همسر، خواهر، برادر، فرزند، خب چون دیگه حالا با اون چهره زشت چجوری با اینها ملاقات کنه اگه اونها اهل صلاح باشن یا حتی اگر خوبم نباشن، از باطن این خبر نداشته که چه گناهانی کرده، حالا این گناهانش در اونجا آشکار میشه، نهانها آشکار میشه از ترس رسوایی نزد خویشاوندان. از یک طرف کوتاهی کردن در باره حقوق آنها از طرف دیگر سبب میشه که انسانهای مجرم حتی از نزدیکترین بستگان خودشون هم فرار کنن. یوم یفر المرء من اخیه، آیات 34 تا 37 از سوره عبسه. روز قیامت اون یوم الدین روزی است که انسان از برادر خودش فرار میکنه و امهی و ابیه، از مادرش از پدرش فرار میکنند و صاحبتهی و بنی، از همسرش، صاحبه یعنی همسر، از پسرانش فرار میکنه. لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، هر روز هر کس گرفتار کار خودش، کاملا مشغول خودش هست. خب این چهار تا ویژگی مهم رو گفتیم مجرمین دارن. البته ویژگی های دیگری هم هست که حالا ما برای نمونه این چهار تا رو آوردیم، مثل گاز گرفتن دست ها. یوم یعض الظالم علی یده یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، دستاشو مجرم گاز میگیره، میگه ای کاش که من اینقدر به من نصیحت کرده بودن، اینقدر دنبال اینها میرفتم. یا مثلا رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا، برگردونیم خدایا میخوام برگردون، من حالا دیگه فهمیدم کار خوب انجام میدم. ولو ترا اذ المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا و نعمل صالحا، پناه به خدا، سر افکنده سر به زیر میگن خدایا دیگه حالا فهمیدیم، انا موقنون، ما دیگه یقین کردیم حرفایی که میگفتن بهمون درسته، روز قیامت درسته، فرجعنا و نعمل صالحا، برگردون. حسرت و پشیمانی و انذرهم یوم الحسره، یا حسرت حالا ما فرت تو فی جنب الله، هی افسوس میکشه، داد میکشه، ای کاش که من هم با این مؤمنین همراهی میکردم. حالا اینایی که گفتیم نمونه هایی بود که در اینجا آوردیم. در واقع همه اینها، همه این خصوصیات جلوه های مالکیت الهی و فرمان روایی مطلق الهی در روز قیامت. دسته چهارم از آیاتی که جلوه های فرمان روایی الهی رو در روز قیامت به نمایش می گذارن، آیاتی هستن که مربوط است به داوری در روز جزا. ظهور فرمانروایی الهی هنگام داوری در روز جزا، اون هم باز یک دسته از آیات هستن که به گونه دیگر مالک یوم الدین رو تفسیر میکنن، که این آیهی که الان عرض میکنم خدمتون، آیه 56 از سوره حج، ارتباط این موضوع رو در واقع رابطه فرمانروایی مطلق الهی با داوری او، با حاکمیت او، با قضاوت او به روشنی در این آیه آمده. آیه 56 از سوره حج می‌فرماید الملک یومئذ لله، در آیه که مورد بحث است میگه مالک یوم الدین، این آیه هم می‌فرماید الملک یومئذ لله، ملک فرمانروایی مطلق یوم اذن در امروز یعنی روز قیامت اختصاص به خدا داره. خب یعنی چی مالکیت مطلق اختصاص به خدا داره؟ یحکم بینهم، خدا داوری میکند بین انسانها. چجوری داوری میکند؟ فالذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم، بعد اونهایی هم که گناه کردن اولئک اصحاب الجحیم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. در ادامه آیه مقصود قسمت اول آیه است الملک یومئذ لله یحکم بینهم. ببینید رابطه مالک یوم الدین رو با داوری در اینجا کاملا میتوانیم مشاهده کنیم. الملک یومئذ لله یحکم بینهم. همونطور که بارها اشاره کردم خیلی روشنه که مالکیت و فرمانروایی مطلق الهی اختصاص به آخرت نداره، اختصاص به روز قیامت داره، هم شامل دنیا می شود هم شامل آخرت. ولی از اونجا که در دنیا خداوند متعال به مقتضای حکمتش جوری کرده که ما هم احساس مالکیت میکنیم، ما احساس میکنیم مالک هستیم، فرمان روا هستیم، قدرت فرمان دادن داریم، حالا به هر کس در حیطه توان و قدرت خودش. ولی در روز قیامت همه میبینن دیگه هیچ کس قدرت فرمان روایی نداریم. قدرت فرمان روایی مطلق مالکیت الهی اینجا اختصاص به حضرت حق داره. به عبارت دیگر مالکیت الهی، مالکیت مطلق الهی در دنیا برای همگان ظاهر نیست، ولیکن در قیامت مالکیت مطلق الهی بر همگان ظاهره. خب حالا در اینجا هم مثل آیات قبلی، دستبندی آیات قبلی، چون مبنای اصلی این بحث تفسیری ما تفسیر قرآن به قرآن هست و تفسیر قرآن به سخنان اهل بیت، حالا آیاتی که برجسته ترین صحنه های داوری الهی رو نشون میده، اولین دسته از آیات آیاتی است که اشاره دارند به این که اهل محشر ایستاده و در سکوت منتظر فرمان الهی و داوری حضرت حق هستند. سوره نبأ آیه 38 یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. روزی که روح و ملائکه، اینجا حالا روح به معنای جبرئیل هست یا رئیس فرشتگان یا موجود شریفی از جنس فرشته، تفاسیری که در این زمینه هست، یوم یقوم الروح و الملائکه تو صفن، اینها به صف ایستادن فرشتگان، لا یتکلمون الا من اذن الرحمن، هیچ کس حق صحبت کردن نداره مگر اون کسی که خدا رحمان خدای مهربان به او اجازه صحبت بدهد و درست صحبت کنه. نه تنها فرشتگان در صحرای محشر به صف ایستادن و خاموش هستن، به هیچ کس در روز قیامت حق سخن گفتن داده نمی شود. رب السماوات و الارض و ما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا. هیچ کس حق سخن گفتن نداره مگر اینکه اجازه بگیره، حالا شفاعت کنن یا چیز دیگه بگیره. نه تنها فرشتگان و آدمیان، هر کس در صحرای محشر هست، همه در یک مقطعی از رسیدگی به امور اهل محشر همه به صف میشن. یه روایتی هست که قبلا هم کاملش رو خدمتون عرض کردیم، قسمتش اینه، از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 83: رعیلن صموتن قیامن صفوفا. خیلی عبارت قشنگی هست. روز قیامت همه خاموش و گروه گروه، دستبندی که قبلا در آیات قبلی عرض کردیم، دستبندی شده خاموش و به صف ایستاده. رعیلن صموتن قیامن صفوفا، این یک صحنه از صحنه داوری روز جزاست. همه ایستادن منتظر داوری حضرت حق هستن. صحنه دوم عبارت است از پرونده اعمال، بازگشویی پرونده کردار انسان. نخستین مقدمه محاکمه و داوری حضرت حق تشکیل پرونده است. خب تشکیل پرونده برای انسان در دنیا شده، ولی اونجا باز میشه. یعنی مأموران مخفی الهی، همین الان هم که بنده در محضر شما هستم و شما در این محضر قرآن، اون فرشتگان مشغول نوشتن و ثبت و ضبط اعمال ما هستن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. و روز قیامت این پرونده ها، پرونده یه جور پرونده هم نیست، حالا در ادامه بحث ممکنه اشاره کنیم، پرونده های مختلفی انسان داره که روز قیامت گشوده می شود. آیاتی که اشاره به این معنا دارن چند دسته هستن که حالا انشالله در برنامه دیگری براتون توضیح خواهم داد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.